حادثه بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با مهمترین اخبار جهان و افغانستان آغاز می کنیم. در اخبار جهان می شنوین که رسانه های ایران گزارش می دهند که امروز 2 تن از فعالان سیاسی در تهران اعدام شدند و پلیس و مقامات شفاخانه در عراق می گویند یک حمله تازه بمی بر زائران شیعه 6 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. اما قبل از اینکه تفصیل این اخبار را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان.
سرخط اخبار. ادامه بحث ها و جنجال ها در مورد افتتاح شورای ملی جدید در کشور، بازداشت 7 تن از مخالفین دولت در ولایت زابل و کشف و ضبط بیشتر از 250 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت فاریاب. مشروع اخبار. بحث ها و جنجال ها در مورد افتتاح شورای ملی جدید افغانستان ادامه دارد تا راه حل درستی به این مشکل پیدا شود. قرار بود کاندیدان ناراض انتخابات ولسی جرگه امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کنند، اما این دیدار به خاطر برگزاری اجلاس کابینه به تعویق افتاده است. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که رئیس جمهور کرزی پذیرفته است در صورتی که کاندیدان برنده فیصله های محکمه اختصاصی را قبول کنند و شورای ملی را بر روز 4 شنبه این هفته افتتاح خواهد کرد. همه کاندیدان برنده اعلان شده انتخابات گفتند که فیصله های محکمه اختصاصی را نمی پذیرند. مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند که 7 تن از مخالفین دولت که میخواستند ماین‌ها را در مسیر رای زابل قندهار جاسازی کنند بازداشت گردیدند. جنرال صادق خان ترخی، رئیس امنیت ولایت زابل، به رادیو آزادی گفت که این افراد میخواستند در مربوطات قلات مرکز ولایت زابل در مسیر شاهراه ماین‌گذاری کنند که به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. به گفته وی، از نزد این افراد اسلحه و 2 موتورسیکل نیز به دست آمده است. در همین حال نیروهای ایساف نیز گفتند که در عملیات جداگانه در ولایت قندهار، خوست و ننگرهار 15 تن از مخالفین بازداشت گردیدند. طالبان مسلح در مورد تبصره‌ای نکردند. و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید که بیشتر از 250 کیلوگرم مواد مخدر را از ولایت فاریاب کشف و ضبط کردند. در اعلامیه یکی از معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که این مقدار مواد مخدر در داخل 2 موتر به طور ماهرانه جاسازی شده بود. در خبر آمده است که 2 تن از افراد نیز در ارتباط به این قضیه در ولسوالی دولت آباد بازداشت گردیدند. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه های ایرانی گزارش دادند که امروز 2 تن از فعالان سیاسی در تهران به دار آویخته شدند. دفتر سارنوالی تهران در یک اعلامیه که در یک آژانس خبری محلی به نشر رسیده گفته است، جعفر کاظمی و محمد علی آجی آقایی امروز به خاطر ارتباط با گروه تبعیدی مجاهدین خلق ایران و برپا کردن آشوب در جریان اعتراضات سال 2009 میلادی که به دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رخ داد، اعدام گردیدند. در ماه جنوری سال گذشته یک عضو دیگر گروه مجاهدین خلق و 1 تن از 100 تن طلبان به خاطر اشتراک در تظاهرات انتخابات ریاست جمهوری گذشته این کشور اعدام شدند. پلیس و مقامات شفاخانه در عراق میگویند یک حمله تازه بمی بر زائرین شیعه 6 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. مقامات گفتند یک موتر پر از مواد انفجاری در توقفگاه سرویس هایی که زائرین را به زیارت کربلا در جنوب بغداد انتقال میدادند منفجر شد. هزاران تن زائرین برای اجرای مراسم سالانه مذهبی که به مناسبت مرگ چهره های مشهور و قابل احترام اسلام و به خصوص مورد احترام مسلمانان شیعه در قرن 7 میلادی به شهر مقدس کربلا می آیند. در هفته گذشته در مسیر راه زیارت کربلا 3 انفجار انتحاری باعث کشته شدن 50 تن و جراحت بیشتر از 150 تن دیگر گردید. پلیس تونس امروز در برابر تظاهر کنندگان که بر ساختمان صدارت آن کشور سنگ پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. گفته می‌شود این تظاهرات قسمتی از مبارزه معترضین برای از بین بردن حکومت موقت این کشور میباشد. مظاهره کننده ها که اکثریت آنها از مناطق روستانشین فقیر تونس روز یک شنبه به پایتخت آمدند، بر کناری محمد غنوشی صدر اعظم این کشور را تقاضا دارند. محمد غنوشی در جریان حکومت رئیس جمهور سابق تونس نیز کار میکرد. غنوشی گفته است پس از انتخاباتی که قرار است در ظرف 6 ماه آینده برگزار گردد استعفا میدهد. فلسطینیان میگویند که اسناد محرمانه افشا شده در مورد دادن قسمتی از بیت المقدس شرقی به اسرائیل دروغ است. بر اساس این اسناد گفته می شود مذاکره کنندگان فلسطینی به طور مخفی به اسرائیل گفتند که این کشور می تواند قسمت های از بیت المقدس شرقی را در بخشی از موافقتنامه صلح برای خود نگه دارد. تلویزیون الجزیره و روزنامه بریتانیایی گاردین این اسناد را نشر کردند. اما صاحب اوراقات مذاکره کننده ارشد فلسطین گفت که این اسناد نادرست است. وزارت خارجه امریکا گفت که نمیتواند صحت این اسناد را تایید کند. انیبال کواکو سیلوا برای بار دوم به حیث رئیس جمهور پرتغال برگزیده شده است. مشکلات اقتصادی که دامنگیر پرتغال است بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور سایه افگنده است. نتایج رسمی نشان می‌دهد که سیلوا تقریبا 53% آرای انتخابات دیروز را از آن خود کرده است. رقیبش مانوئل الجیری کمتر از 20% آرا را کسب کرد. گزارش شد که مشارکت مردم در این انتخابات اندک بود، یعنی کمتر از 50% مردم در آن اشتراک داشتند. و پلیس در ایالت دیترویت امریکا گفت که 4 افسر به شمول یک قماندان زمان زخمی شدند که یک مرد مسلح وارد ماموریت پلیس شد و بر آنان آتش گشود. به گفته پلیس افسران بر فرد مهاجم تیراندازی کردند و او را کشتند. گفته می شود وضعیت افسرانی که زخم برداشتند وخیم نیست. پلیس گفت که انگیزه این حمله دیروزی تا هنوز معلوم نیست. پایان اخبار.
ساعت 3:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در انترنت بزنین و سایر برنامه‌های رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و اخبار را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. بحث‌ها و مناقشات درباره افتتاح ولسی جرگه جدید افغانستان ادامه دارد. مسئولان آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو از آمادگی روسیه جهت آموزش نیروهای افغان استقبال کرده است. کنفرانس زیر نام رسانه‌ها و تفاهم دو طرف مرز افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در کابل برگزار گردید. و در گزارش از بامیان مشنوین که ذخیره‌های جدید کچالو در این ولایت باعث شده که هم از خراب شدن کچالو در زمستان جلوگیری شود و هم دهقانان بتوانند کچالوی خود را در وقت مناسب به قیمت بالاتر بفروشند. گزارش از تحولات سیاسی در تونس هم داریم و در پایان برنامه پروگرام اجتماعی آشیانه را با هم مشنویم. با ما باشید. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید بحث ها و مناقشات درباره افتتاح ولسی جرگه جدید افغانستان ادامه دارد. قرار بود رئیس جمهور افغانستان امروز با تعداد از نامزدانی که در انتخابات پارلمانی اخیر موفق نشدند بازدید کند، اما این اجتماع و ملاقات به علت اجتماع کابینه وزیران به تعویق افتاده است. همکارم سید فتح محمد بها شما را در جریانات اخیر انکشافات افتتاح ولسی جرگه افغانستان قرار می دهد.
بله، انکشافات اخیر در مورد افتتاح کار شورای ملی جدید این است که وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان پس از دیدار با شماری از نامزدان برنده پس از چاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت توافقات که میان نامزدان برنده و رئیس جمهور دو روز پیش صورت گرفته بود غرض فیصله نهایی به استرا محکمه فرستاده شده و البته قرار است استرا محکمه تا ساعت بعد فیصله خود را در این مورد صادر بکنه. به گفته همایون عزیزی از این که به تأخیر افتادن افتتاح شورای ملی جدید تا سوم اوحد هم به اساس درخواست استرا محکمه صورت گرفته بود، بنان موضوع افتتاح کار پارلمان به روز چهارشنبه هم باید به توافق استرا محکمه صورت بگیره. اما آقای عزیزی تاکید کرد که تمام موارد جرمی مربوط به نامزدان یا وکلا در دایره قوای قضایی کشور بررسی خواهد شد. به بخش از اظهارات آقای عزیزی گوش می دهیم.
دو موارد که توافق شده مطابق به او عمل خواهد شد. افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه و رسیدگی به تمام موارد جرمی انتخاباتی در روشنای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور. مسئولیت پارلمانی یقینا وقتی که عضو پارلمان باشند از ارائه ابراز نظر و رأی خود مسئولیت دارند، اما موارد جرمی انتخاباتی شامل از این مسئولیت نمیشه.
هرچند وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان به صورت قطعی نگفت که سرنوشت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی چی خواهد شد، اما در صحبتی که ما با محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه داشتیم او گفت که هیچ مشکل میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده باقی نمانده و قرار است طبق وعده رئیس جمهور کار شورای ملی جدید به روز چهارشنبه افتتاح شود. در این حال آقای عثمانی تاکید کرد که همه نامزدان برنده محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیر قانونی می‌دانند و می‌خواهند که تمام موارد جرمی مربوط به نماینده‌های مردم از طریق محکمه عادی یا محاکم سه‌گانه باید بررسی شود.
سه محاکمی که صلاحیت قانونی داره، محاکم عادی میتونه جرائم در هر وقت زمان بررسی کنه مطابق قانون چکنه. ما محکمه شرع قبول نکردیم، هزار دفعه برای شما گفتیم، هر وکیل گفته، ما تایید نکردیم چون ماهیت قانونی نداره، مشروعیت نداره، فیصلیش هم نداره.
از سوی دیگر گفته میشه که قرار بود رئیس جمهور کرزی، قسمی که شما هم همکار محترم در نخست گفتین، با نامزدان معترض امروز دیدار داشته باشه، اما با اساس گزارش های برنامه برای فردا به تعویق افتاده است. این بود آخری تحولات در رابطه با گشایش کار شورای ملی جدید. البته در صورت دریافت انکشافات تازه در این خصوص در برنامه های بعدی شنونده ها را حتما در جریان قرار خواهیم داد.
تشکر بها صاحب. سید فیطای محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از جریان بحثا و مناقشات درباره افتتاح ولسی جرگه جدید افغانستان ما را مطلع ساخت. مسئولان آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو از آمادگی روسیه جهت آموزش نیروهای افغان استقبال کردند. رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار اخیر آقای کرزی از مسکو به وی اطمینان داد که مربیان روسی آماده اند تا نیروهای افغان را آموزش بدهند. پیش از این منشی عمومی ناتو تلاش‌هایی را انجام داده بود تا روسیه را تشویق کند در بخش تجهیز و آموزش نیروهای افغان سهم بگیرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان سفر هفته گذشته رئیس جمهور کرزی بر روسیه را با اهمیت توصیف کردند. یکی از دستاوردهای این سفر جلب توجه روسیه به آموزش نیروهای افغان خوانده شده است. جنرال جوزف بلاد سخنگوی آیسف بر روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت اگر روسیه مایل است در بخش نظامی با افغانستان همکاری کند به باور آنان مشکل احساس نمی شود.
شمار زیاده از تیاره های روسی به خصوص هلیکوپتر های روسی که مورد استفاده نیروهای هوایی افغان قرار گرفتند نیاز به تجهیزات دارند و لازم است در این بخش افراد آموزش های خاص ببینند. به مفهوم نخواهد بود که روسها در چنین برنامه ها دخیل شوند. دوم این که اگر روسها بر اساس روابط دو جانبه در بخش تقویت و آموزش نیروهای افغان همکاری می کنند، ما باید این تلاش ها را با مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان هماهنگ بسازیم و مشکلی را در این قسمت مشاهده نمی کنیم.
دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه به آقای کرزی گفته است که کشورش حاضر است در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان همکاری همه جانبه را انجام بدهد. گفته می شود تلاش های منشی عمومی ناتو در این بخش بی اثر نبوده است. پیش از این اندرس فاگ راسموسن کوشش زیاد کرده روسیه را تشویق کند تا در آموزش نیروهای افغان و تجهیز آنان کمک کند. دومینیک مدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه را در بخش تقویت روابط میان دو کشور مؤثر می‌خواند.
سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه به طور آشکارا با اهمیت است. تفاهم‌نامه‌های دو جانبه که میان روسیه و افغانستان صورت گرفته فقط می‌تواند به نفع دو کشور باشد.
در جریان دیدار هیئت افغانی از روسیه، مقامات افغان و روسی در کنار عقد یک رشته تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تأکید روی گسترش روابط میان دو کشور بر مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر نیز تأکید کردند. روسیه همچنان در حال از آمادگیش جهت همکاری در بخش آموزش نیروهای افغان خبر داده که قرار است مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان از جولای امسال آغاز شود. معلوم نیست که برنامه آموزش نیروهای افغان با استای مربیان روسی چه زمان اجرا می شود.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
کنفرانس زیر نام رسانه‌ها و تفاهم دو طرف مرز افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در کابل برگزار گردید. این نشست که برای دو روز ادامه می‌یابد، دهاتن از خبرنگاران افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در آن شرکت کردند. کنفرانس از سوی مؤسسه میدیاتیک به همکاری مالی وزارت خارجه آلمان را اندازی شده و هدف از آن نزدیکی رسانه‌های افغانستان و پاکستان جهت بازتاب مسائل وابسته به دو کشور همسایه خوانده شده است. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
ده ها تن از خبرنگاران افغان عمدتاً از مناطق سرحدی این کشور و ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از روز دوشنبه در یک کنفرانس دو روزه در کابل شرکت کردند و روی این مسئله به بحث می پردازند که رسانه های دو کشور چگونه بتوانند در زمینه تامین صلح و ثبات در مناطق مرزی و تفاهم میان دو طرف سرحد با پخش واقعیت ها نقششان را ایفا کنند. این کنفرانس از سوی نهاد میدیاتیک به همکاری مالی وزارت خارجه آلمان راه‌اندازی شده است و برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان آن ابراز امیدواری نمودند که این نشست در راستای تقویت انعکاس آنچه در مناطق مرزی وابسته به این دو کشور می‌گذرد مؤثر واقع شود. حمید زازای مسئول نهاد میدیاتیک در مورد هدف کنفرانس رسانه‌ها و تفاهم دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان توضیحات بیشتر ارائه کرد.
کنفرانس رسانه ها و تفاهم دو طرف مرز در شرایط امروز تشویق و ترغیب کارکنان و فعالین رسانه ها به خاطر تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح، آنچه که شایعات است، آنچه که ملت ها را به خصوص ساکنین دو طرف مرز به جان هم انداختن و دستخوش حوادث، ترور و وحشت شدند، اینیا باید روی کارکردهای درست و اساس ژورنالیستیکی به خاطر ایجاد یک مکانیزم انتقال تجارب و انتقال معلومات درست از مناطق گرد هم آمدند.
در این کنفرانس 13 تن از خبرنگاران برجسته ایالت خیبر پختونخوای پاکستان حضور دارند. این نشست در حال برگزار می شود که گفته می شود حوادث و رخدادهای افغانستان در رسانه های پاکستانی به صورت گسترده تحت پوشش قرار نمی گیرد. اما شماره از رسانه های افغانستان با داشتن خبرنگار در پاکستان به طور زنده رویدادهای آن کشور را منعکس می سازند. شمیم شاهد نماینده رسانه های پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش می کنند در آینده پوشش بیشتر از مسائل وابسته به افغانستان داشته باشند. او میگوید حرف شما درست است. هرگاه رابطه میان مردم دو کشور بیشتر شود و آزادانه رفت و آمد نمایند، گفتم می توانم که آن زمان قسمی که واقعات پشاور را تحت پوشش قرار می دهم، مشکلات مردم ولایات کنر و ننگرهار افغانستان را نیز به نوشته در می آورم. اکنون وضعیت دگرگون است. سوء تفاهم میان دو کشور موجود بوده و برخی مشکلات است. لازم است که ما و شما آن را حل کنیم. با آنکه برخی آگاهان به این باورند که رسانه های افغانستان و پاکستان می توانند با نشر و انعکاس آنچه در دو کشور رخ می دهد در برقراری صلح و ثبات کمک کنند، اما به اساس گزارش ها مطبوعات پاکستان از آزادی کامل برخوردار نبوده و به این اساس نمی توانند با دست باز فعالیت کنند.
ذخیره‌گاه‌های جدید کچالو در بامیان باعث شده که هم از خراب شدن کچالو در زمستان در ذخیره‌گاه‌های سنتی جلوگیری شود و هم دهقانان بتوانند کچالوی خود را در وقت مناسب و به قیمت بالاتر بفروشند. علی عرفان در گزارش خود از منطقه جزئیات بیشتری دارد.
صدها ذخیره‌گاه جدید کچالو در بامیان ساخته شده است. این ذخیره‌گاه‌های جدید کچالو در بامیان توسط کشور ژاپن تمویل گردیده و مؤسسه آمریکایی بنیاد صلح پروژه‌های آن را اجرا کرده است. انجینیر علی مدد مددی مسئول دفتر مؤسسه بنیاد صلح در بامیان روز سه‌شنبه پس از دیدن از چند ذخیره‌گاه کچالو در روستای خمکلک در مرکز بامیان درباره تعداد این ذخیره‌گاه‌های جدید کچالو گفت:
ما موفق شدیم که 565 ذخیره را در سه ولسوالی بامیان به حساب اعمار کنیم و بعد دسترس دهقانان بامیان قرار بدیم.
کن مکای مسئول کمک های ژاپن در افغانستان نیز از این ذخیره های جدید کچالو در بامیان دیدن کرد، اما اینکه کیفیت اجرای این پروژه ذخیره های جدید کچالو چگونه است او میگوید:
I think this is a great project.
مگه این پروژه بسیار پروژه موفق بوده و ساختن پروژه‌ای که در بامیان شده بسیار به نفع دهقان بوده و واقعا ما خوش هستم و بسیار پروژه موفق است.
قربان علی حقجو مدیر عمومی کوپراتیف های ریاست زراعت بامیان و یکی از زمینداران این ولایت که از این ذخیره‌گاه های جدید کچالو استفاده کرده است درباره آن چنین نظری دارد:
ذخیره کچالو فعلا دو مفاد داره. یکی اینجا ضایعاتش کم شده، ضایعاتی که خود کچالو قبلا به او ذخیره کنه که بود ضایعاتش زیاد بود، تقریبا 30% ضایعات داشت. حالا فعلا 5% ضایعات ذخیره جدیدی که فعلا به شکل جدید جور شده، ضایعات کچالو 5% است.
این ذخیره‌گاه‌های جدید کچالو به علاوه این که ضایعات کچالو در ذخیره‌گاه‌های سنتی را کم کرده، باعث فروش کچالو با قیمت بالا به نفع دهقانان شده است. قیمت کچالو در ماه میزان هنگام جمع‌آوری حاصلات کشت کچالو در بامیان سیر 50 تا 60 افغانی بود، اما کچالودارانی که کچالوهای خود را در این ذخیره‌گاه‌های کچالو نگهداری کردند اکنون سیر 80 افغانی، یعنی در هر سیر حدود 20 افغانی به قیمت بالاتر می فروشند. هر یکی از این ذخیره‌گاه های جدید کچالو در بامیان می تواند 20 تن کچالو را در فصل زمستان از سردی نگهداری کند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، در قسمت بخش دوم برنامه این ساعت پروگرام هفتوار آشیانه و به تعقیب آن پروگرام تنزیه مربای مرچ نشر می شود. تیم نظارتی صندوق وجهی بین المللی برای بررسی فعالیت‌های واحد استخباراتی مالی و تمام ادارات دخیل در نظارت و تطبیق قوانین مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم و مبارزه علیه تمویل تروریسم به افغانستان آمده است. در نشستی که در بانک مرکزی ترتیب شده بود، معاون و رئیس واحد استخباراتی در افغانستان بانک از آمادگی خود در مورد شرایط دریافت عضویت در سازمان بین المللی مبارزه علیه تطهیر پول و مبارزه علیه تمویل تروریسم و عواید ناشی از جرایم آن ابراز کردند. رئیس واحد استخباراتی در افغانستان بانک میگوید تا به حال گزارش میلیون ها معامله بانکی اجرا شده را به ارزیابی گرفتند تا منابع بروز و انتقالات آن را تثبیت نمایند. فیض الله قرداش از کابل گزارش میدهد.
به هدف جلوگیری از سوء استفاده انتقالات پولی و خروج و دخول پولهای سیاه و شستشوی پول و ارزیابی فعالیت بانک مرکزی، هیئتی از سوی تیم نظارتی صندوق وجهی بین المللی پول یا IMF به کابل آمده تا از تاریخ 4 الی 19 دلو سال روان از کارکردهای اداره استخباراتی بانک مرکزی بررسی و ارزیابی نماید. محب الله صافی معاون ریاست ده افغانستان بانک در مورد فعالیت بانک مرکزی و استفاده از همکاری های این هیئت گفت ده افغانستان بانک با تأسیس واحد استخباراتی طرح راهکارهای مؤثر برای مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم و تطبیق مکانیزم ها در جهت سهولت بخشیدن به همکاری های بین المللی آماده است. آقای صافی در مورد خواست این هیئت گفت
دوی راغلی دی دی ای پی جی پا نمایندگی چه اغا ارگانون چه
دخل... آنان به نمایندگی از سازمان کشورهای اقیانوس آرام آمدند تا از ارگانهای قانونسازی تا تنفیذ اجراوی قانون همه را بررسی نمایند. اما برای ما جای دقیق ضعف معلوم می شود که مشکل ما در کدام جای است. در مجموع برای آینده دولت افغانستان می تواند از آن مستفید و راه حل برای خلای قانونی دریافت نماید.
با باور معاون ده افغانستان بانک در عدم موجودیت یک رژیم که قید دخول و خروج پول را کنترل نماید، رفت و آمد پول به افغانستان قید ندارد و هر شخص می تواند پول خود را به کشور بیاورد و واپس انتقال دهد. تنها تکمیل یک فرم که مبدأ و آخر آن معلوم باشد شرط است و ارزیابی آن را اداره استخبارات بانک به عهده دارد. و اما مصطفی مسعودی رئیس واحد استخباراتی دی افغانستان بانک به رادیو آزادی گفت بعد از تشکیل این اداره هزاران معامله بانکی و منابع آمد و رفت پول به طور دقیق ارزیابی شده و شماری از معاملات پولهای سیاه غیر قانونی به سارنوالی سپرده شده است. آقای مسعودی به ادامه افزود
هر معامله را که یک شخص یا یک مشتری بانک در بانک اجرا میکنه بالغ به 10000 دلار آمریکایی یا 500 هزار افغانی است و از بالاتر میره راپور ازو به شکل ماهانه به واحد استخبارات مالی میرسن. تاکنون خوشبختانه ما در دیتابیس خود بالغ به 2 میلیون راپور داریم که از هر فردی که در بانک حساب داشته بود راپورش بر ما رسیده و او راپورها را باز ما مورد ارزیابی و تحلیل خود قرار میدیم. به این اساس ما میتونیم که ببینیم پولها از کجا بروز کردن، منابع چی هستند، انتقالات به کجاها صورت گرفته، کیها انتقالات اجرا کردن تا از اون طریق ما بدانیم که پولهای را واقعا تعقیب بکنیم که منابعشان آیا مشروع یا غیر مشروع.
به گفته مقامات ده افغانستان بانک، نظارت و هماهنگی با هیئت نظارتی صندوق وجهی بین المللی پول افزون بر معیاری سازی فعالیت ده افغانستان بانک و کمک‌های جامعه جهانی به این کشور نیز تأثیر خوبی خواهد داشت. و اما شماری از آگاهان اقتصادی میگویند این هیئت ممکن است تطهیر و شستشوی پول را از طریق بانک ها ارزیابی کند، در حالی که سرحدات افغانستان به انتقال پول برای قاچاقبران و تا تاجران ملی باز است و تا هنوز هیچ نوع اقدام جدی به کنترل آن از سوی دولت اتخاذ نشده است.
ساعت 3:27 دقیقه و 55 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات جهانی را دنبال میکنیم. صدها تن از تظاهر کنندگان دیروز یکشنبه در تونس به مظاهره پرداخته، خواهان کنار رفتن حکومت جدید کشور شدند. این تظاهرات بعد از آن صورت میگیرد که سلسله از مظاهرات چند هفته گذشته مردم حدود دو هفته پیش باعث فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی شد. مظاهرتچیان دیروز تعهدات حکومت انتقالی تونس و صدر اعظم محمد غنوشی مبنی بر ایجاد یک حکومت جدید و ختم پالیسی های گذشته را رد کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
تظاهرات دیروز در تونس از سوی اتحادیه ملی کارگران آن کشور راه‌اندازی شده بود. مظاهره کنندگان تصاویر کسانی را با خود حمل می کردند که در جریان سرکوبی مظاهرات چند هفته‌ای در تونس از سوی نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این مظاهرات به دلیل فقر، بیکاری و مظالم برا افتاده بود که بالاخره حکومت 23 ساله رئیس جمهور زین العابدین بن علی را سقوط داده و باعث فرار وی به عربستان سعودی شد. صدر اعظم تونس محمد غنوشی که در قدرت باقی ماند و ریاست حکومت انتقالی آن کشور را به عهده گرفت، به روز جمعه وعده داد بعد از راه اندازی انتخابات و ایجاد یک حکومت جدید از کرسیش کنار می رود، ولی این موضوع نتوانست هزاران مظاهره کننده را به روز شنبه از راه اندازی تظاهرات بیشتر جلوگیری کند که خواهان کنار روی فوری وی شدند. یک کارمند هتل به نام طارق خشم مردم را روی این موضوع که گویا حکومت با تعهدات جدیدش تلاش می کند تعداد از اعضای اپوزیسیون را در حکومت شامل بسازد چنین ابراز کرد.
آن اسپیران که دوست ما تو و بیان
امیدواریم آهسته آهسته همه چیز بهتر شود، ولی ما باید خواست مردم را احترام کنیم. از دست این حکومت خلاص شویم و جنجال ها پایان یابد.
در مظاهرات دیروز در تونس حدود 2000 نفر شرکت داشتند. مظاهرچیان شامل اعضای پلیس آن کشور هم بودند که خواهان بلند شدن معاشات خود بودند.
گزارش بود درباره تظاهرات دیروز مردم در تونس. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر این برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
بحث‌ها و جنجال‌ها در مورد افتتاح شورای ملی جدید افغانستان ادامه دارد. تا رای حل درست به این مشکل پیدا شود، قرار بود کاندیدان ناراض انتخابات ولسی جرگه امروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کند، اما این دیدار به خاطر برگزاری اجلاس کابینه به تعویق افتاده است. مقامات امنیتی در ولایت زابل میگویند که 7 تن از مخالفین دولت که میخواستند ماین‌های را در مسیر راه زابل قندهار جاسازی کنند بازداشت گردیدند. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگویند که بیشتر از 250 کیلوگرم مواد مخدر را از ولایت فاریاب کشف و ضبط کردند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که امروز 2 تن از فعالان سیاسی در تهران به دار آویخته شدند. پلیس و مقامات شفاخانه در عراق میگویند یک حمله تازه بمی بر زائرین شیعه 6 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. پلیس تونس امروز در برابر تظاهر کنندگان که بر ساختمان صدارت آن کشور سنگ پرتاب می کردن از گاز اشکاور استفاده کرد. فلسطینیان می گویند که اسناد محرمانه افشا شده در مورد دادن قسمتی از بیت المقدس شرقی به اسرائیل دروغ است. و پلیس در ایالت دیتروید امریکا گفت که 4 افسر به شمول یک قماندان زمان زخمی شدند که یک مرد مسلح وارد ماموریت پلیس شد و بر آنان آتش گشود.
تشکر از همکارم مقیم نایب که ما را در جریان عناوین مهمترین اخبار ساعت قرار داد. ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی پروگرام زن و زندگی را میشنوید و با تعقیب آن پروگرام تنزیه مربای مرج آماده نشر می باشد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان عزیز، خدا کند که صحت و سلامت باشید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، گزارش تقدیم می شود از کار شمار از زنان در فابریکه ملی افغانستان، زنانی که بوتهای عسکری، دوشک و پایپ تولید می کنند.
این در یک سال نه ما میبینم به جمع استاد کار میکرد ماشم فعلا 400 پس.
بعد از اون گپ‌های زرغونه مومند یکی از زنان پیشتاز و نمونه افغان را میشنوید که چطور توانسته زندگی را بر کام خود بچرخاند و با آن کنار بیاید.
بسیار کوشش میکنم که همه کارهای طبق پلان پیش برن و شوهر من یک مرد روشن فکر است و در کارها همراهم همکار میباشد.
خلاصه اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش میگردد. با ما باشید. همون طوری که کار رابطه مستقیم با بنیاد خانواده ها و پیشرفت جامعه دارد، در کنار نقش مهمی در بهبود وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بازی می کند. از چند سال به این سو شماری از زنان موقع یافتند که در انجوها، فابریکه های صنعتی، انجمن ها و اتحادیه ها به کار مشغول گردند. اما باور بر این است که هنوز هم توجه قابل ملاحظه در عرصه کاریابی زنان صورت نگرفته است. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که به کمک شماری از مؤسسات تولیدی دیگر افغانی سهولت های زیادی برای زنان افغان مد نظر گرفته شده است و شماری از آنها در بخش های مختلف حرفه‌ای کار میکنند. گزارش از کار تعدادی از زنانی که در فابریکه ملی افغانستان مصروف تولید بوت‌های عسکری هستند تهیه کردم که گوشه از مصروفیت‌های حرفه‌ای زنان را نمایش می‌دهد. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم می‌کند.
فابریکه ملی افغانستان در سال 1362 به کار آغاز کرده است. در شروع تأسیس تولیدات آن را بوت و چپلی‌های زنانه و مردانه تشکیل می‌داد. فابریکه ملی در جنگ های افغانستان صدمه دید و همه وسایل و سامان آلات آن از بین رفت، اما در این اواخر فابریکه بازسازی شده و به کار آغاز کرده و اکنون علاوه بر مردان شماری از زنان در آن مصروف کار هستند. به گفته مسئولان زنان در بخش های بوتسازی، دوشک و پایپسازی آموزش دیده و کار می کنند. شبیبی یکی از زنان است که از مدت 4 سال به این سو در بخش تولید بوت کار کرده و حالا به دیگران این حرفه را می آموزد. او درباره کارش می گوید.
خوب کار ما پیش میره بخواهی و بوتای اسکریس پیش در چی بودیم خیاتی. کار می کردیم که بخش بوت شروع شد و در بوت پایین آمدیم و استازای ما بود. این در یک سالی نه ما میبینم به جمع استاز کار میکرد ماشم فیلن روزانه 4 ساعت.
خانم شابیبی افزود اقتصاد کلید اساسی زندگی به حساب می آید و امروز یکی از مشکلات زنان ضعف اقتصادی می باشد که آنان را با سرگردانی های مواجه ساخته است. وی می گوید یکی از راههایی که می تواند زنان را توانایی داده و کمک اقتصادی نماید فراهم آوری زمینه کار برای زنان می باشد. خانم شابیبی از این که توانسته خیاطی و بوتسازی را در این فابریکه فرا بگیرد خیلی خوش است. نرگس زن دیگر است که در این فابریکه کار می کند. وی از این که شرایط کار برایش مهیا شده راضی است، اما می گوید باید دولت فابریکه های بیشتر تأسیس نماید تا زنان دیگری که خواهان کارند بتوانند در این فابریکه ها کار کنند.
ما ایجا از کار خود بسیار راضی استم، ماشش خوبش است، 4 سال میشه که میجا کار میکنیم. ما خودم از بیوه بتر بودم، شوهرم قمارباز بود، چرسی و پودری بود، به شب و به روزا گم بود. ما بسیار حالت خراب تیر کردیم. ما خواهشمند هستم که دولت ما فا امریکا جور کنه امت مثل ما واری زنای غریب و زنای بیوه را کار برش پیدا کنه، اولادش به تحصیل به درس بفهمه.
با گفته ی نرگس وی نیاز دارد که کار کند زیرا شوهرش شخص معتاد و بیکار است و اولادهایش خرد هستند. محمد علی یکی از کارگران سابقه دار فابریکه ملی توضیحات دارد درباره تولیدات این فابریکه و کار زنان.
400 نفر خودم از سرپرست هستم. خانم سندای کلانسال کار میکنه. دیگر بخش پایپ است و اسپانی است و توشک است و مثلا خیاطی داره، ماشین کاری داره، قیچی کاری داره، حساب تکه است. تولید بود در روز 500 جوره نظامی است دیگر. وار فرمایش که مثلا هر مسته که به خارجی داخلی اینا میپذیرن کارشان هم برشان میرسانند.
آقای محمد علی علاوه کرد کیفیت کار این زنان در بخش بوتسازی عالی بوده و حالا شماری از آنان به حیث استاد برای زنان دیگر این حرفه را آموزش می دهند. با گفته او مواد بوتهایی که این زنان تهیه می کنند اکثرا از کوریا وارد شده و مسئولان این فابریکه تصمیم دارند که تولیداتشان را به خارج این کشور نیز صادر کنند.
زرغونه مومن زمانی که از مکتب فارغ شد نتوانست به تحصیلات عالیش ادامه بدهد. زیرا به گفته وی در زمان جنگ در این کشور بسیاری از زنان و دختران نتوانستند تحصیلات عالیشان را ادامه بدهند که وی جزی از آنها بود. اما خانم زرغونه از فرصتهایی که برایش مهیا شده توانسته استفاده کند و کورسهای آموزشی اداره و منیجمنت، انگلیسی و نرسنگ و قانون اساسی را فرا گیرد. خانم اومن درباره کارهایش و اینکه کدام رشته ها را چگونه فرا گرفته است توضیح می دهد.
چون خودم از لیسیالی مریم فارغ شدیم، چون همون شرایط بسیار شرایط دشوار و جنگ بود و با اون مشکلاتی که ما داشتیم متانستم که تا اندازه مکتب خود به پایان برسانم و بعد از اون بسیاری از کورس های آموزشی را تعقیب کردم که با آموختن لسان انگلیسی، اداره و منیجمنت، قانون اساسی و لویه جرگه که مسائل بسیار مهم جامعه ما بود معیار آموختم و همیشه و همیشه بدون از اینکه در رسمیات بودیم سعی و تلاش مایی بوده که با خواهرای خود در هر محیط و در هر جا همکار باشم.
زرغونه میگوید مدتی از زندگیش را در ولایت پکتیا سپری کرده است و در آنجا دریافته است که در نبود دکتران زن، زنان زیادی با مشکلات مواجهند. به همین منظور وی تصمیم گرفت کورس نرسنگ را نیز فرا بگیرد تا بتواند به زنان پکتیا کمک نماید.
مشکل عمدی و اساسی مردمی که در پکتیا بود و ما او را زود درک کردم ای بود که اوجه دکتر اوناس موجود نبود. زنها بسیار مشکلات داشتن. ما به خاطر از اینکه به این خواهرای خود خدمت کرده باشم در حدود یک سال کورس نرسنگ فرا گرفتم و دانستم که از طریق تطبیق سیروم و پیچکاری و پانسمان زخم‌های سوختگی و بعضی از زخم‌های دیگه که در جریان فعالیت‌های روزمره‌شان خانم‌ها متقبل می‌شدن همراهشان همکاری کنم و یا بسیار از ما خوش بودن و ما بسیار باور راحت احساس میکردم.
خانم اومند اکنون مسئول تدویر کورس ها و ارتقای ظرفیت های انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان می باشد و از مدت 22 سال در پست های مختلف مخابراتی کار کرده است. وی در مورد اینکه چطور برنامه های روزانه اش را تنظیم می کند می گوید.
ما با مختن اعظمی کورس های منجمنت و اداره توانمندی زیر در وجود خود دیدیم که همه کارهای ما تقسیم بندی کنم. وقتی صبح وقت از خواب بیدار میشم بعد از ادای نماز و تلاوت قرآن شریف برای 45 دقیقه همو حرکات سپورتی را که برای وجود خودم لازم است انجام میدم و خمیری را که از طرف شو خمیر کردیم صبح وقت بعد از اینکه نماز میخوانم تندور در میتم و نان میپزم. برای اطفالم چای صبحانه از ور تیار میکنم و از خواب بیدار میکنم و همیشه به طرف مکتب آماده میشن و ساعت 15:08 به طرف انستیتوت در حرکت میشم. بسیار کوشش میکنم که همه کارهای مطابق پلان پیش برن و شوهرم یک مرد روشن فکر و همیشه وقت در کارها همراهم همکار می باشه. من 4 طفل دارم، 2 طفل من دختر است و 2 تا هم بچه است.
پروانه دختر خانم من که در صنف ششم درس می خواند از همکاری های مادرش در زندگیشان یاد می کند و می گوید مادرش می تواند اولادش را به مدارج عالی برساند. او از همکاری مادرش در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر کارهایشان اظهار رضایتمندی می کند و می گوید
مادر ما همیشه به لباس پوشیدن ما، به نان ما، به مکتب ما توجه می کند. بر خاطر ما تکلیف می کشه، زحمت می کشه، چون مادر است که ما را به یک جای می رسانه. ما خوش دارم داینده مثل مادرم شام، چون مادرم در هر کار پیش بوده. ما می خواهیم مثل مادر چیز شام.
زرغونه حالا در منطقه خوشحالخان کابل زندگی می کند. وی در فرصتهای کوتاهی که در خانه پیدا می کند برای تعدادی از دخترانی که خانواده هایشان نمی خواهند با کورسهای دیگر آموزشی درس بخوانند و یا اقتصاد خوبی ندارند درس می دهد.
در ساحه و یا منطقی که من بودو باش میکنم تعداد زیادی از خانم ها هستن که هم به داخل خانه هستن، تحصیلات ندارن، بیرون برآمدن نمیتونن و همیشه وقت به خانی ما مراجعه میکنن از نگاه مشکلات ازی که من برشان بتانم که از طریق می آموزش صحی را که ما مختی برشان کمک کنم. و در پالویش تقاضای بیشتر از یایی بوده که دخترای ما چون مکتب میرن ولی بعد از وقت پدرشان اجازه نمیتن که به کورس های آموزشی برن و مو حساب ما امرای زیام شیرهای ما همکار هستم و اولادای زیا که طبقه اوناس هستن بعد از ساعت 5 الی 6 میان به خانه ما و ما برای زوا در مسامینی که مشکل دارن کمک میکنم. ما به خاطر ازی که پول ندارن مردم بی بضاحت هستن و یا هم طفلایشان خرد است ما احساس میکنم که جزء از ازوا هستم و یا اولاد ما هستن. هرگز تم توقعی را راجع به پول ازوا نداشتیم و رایگان برایشان کمک میکنم.
وی میگوید یک زن و مادر با داشتن برنامه کاری منظم میتواند کارهای خانه و یا بیرون از خانه را به خوبی پیش ببرد و او با در نظر داشته چنین یک شیوه در زندگیش موفقیت هایی را به دست آورده است. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنابر گزارش‌های نشر شده، زنان زندانی در ولایت بامیان به خاطر نبود جای جداگانه برایشان دچار مشکلاتند. سمنوال غلامعلی باتور، آمر محابس ولایت بامیان، میگوید هم از زندانی‌های آن ولایت هم از زن و مرد در یک حولی کرایی نگهداری می‌شوند. این در حالی است که مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان میگوید در هیچ یک از ولسوالی‌های آن ولایت محبسی برای زنان وجود ندارد و زنان توقیف شده در خانه‌های افراد و اشخاص نگهداری می‌شوند. بر اساس این راپور، موارد وجود دارد که زنان متهم در خانه های این اشخاص گاهی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. اما دکتر حبیبه سرابی، والی ولایت بامیان، دلیل یک جا بودن زنان با مردان در یک محبس را نبود زندان جداگانه برای زنان عنوان می کند. طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل کورس آموزش کمپیوتر و لسان انگلیسی برای زنان در ولایت غور دایر شد. در این کورس که به تعداد 150 تن از زنان و دختران ولایت غور اشتراک دارند، با کمک ریاست امور زنان آن ولایت و مؤسسه گلوبال را اندازی شده است. معصومه انوری، رئیس امور زنان ولایت غور، نقش زنان را در رشد جامعه ارزنده خوانده و راه اندازی این چنین کورس ها را در بلند بردن سطح آگاهی زنان در آن ولایت ارزنده خواند. و آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که در هفته‌ای که گذشت برای 30 تن از قابله‌ها در ولایت ننگرهار سند فراغت توزیع گردید. سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در محفلی که به همین مناسبت دایر شده بود گفت این تعداد قابله‌ها در مراکز مختلف صحی آن ولایت کار خواهند کرد. به گفته خانم دلیل، سالانه تعداد زیادی از قابله‌ها در ولایت مختلف بعد از فراغتشان مصروف کار می‌شوند، اما با آن هم به قابله‌های بیشتر نیاز است. وی افزود وزارت صحت عامه افغانستان در تلاش است تا در تربیت قابله‌های بیشتر در این کشور توجه جدی به خرج دهد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، سلام های گرم و سرد ما نسارتان.
سلام و سرد به کسایی میتیم که در موتارای لکس و دفترای لکس و قصرای لکس زندگی میکنن و ایرکندیشنشان هم چلان است و گرم و نرم هستند.
و سلام گرم به کسایی میتیم که در شهر و بازار هستند و از خوراک اینو تو میلرزن.
آه راست میگی، برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
اخبار سرخوش.
سلام، خسته نباشین. توجه کنین به سرفایل خبرها. جلوبند ابتکارگران مواد سوخت هفته گذشته دست به جشن و پایکوبی زدند. نان خشک جوره نانوایی ها به مریضی سوی تغذی دچار شده. و تماشاچیان مسابقات سگ جنگی هفته گذشته به جای تماشای جنگ دست شاهد جنگ سایبان آنها بودند. اینا دیگه کل خبرها را بشنین. خو قرار خبرهایی که با پای آژانس خبررسانی به خبر رسیده، جلابان و کارگران مواد سوخت هفته گذشته دست به جشن پایکوبی زدند. با گزارش آژانس به خبر، این جشن پایکوبی زمان شروع شد که تانکرهای وارداتی مواد سوخت از سوی ایران در آن کشور متوقف شد. در این جشن که تمام جلابان و کارگران تیل دیزل و پترول اشتراک داشتند، بلند رفتن قیمت تیل و گاز را نشانه از پیشرفت جیبشان دانستن. در ختم این جشن پایکوبی، جلابان و کارگران مواد سوخت طی یک قطعنامه خواهان نگهداری هرچی بیشتر تیل و گاز در گدامایشان شدند و از مسئولین خواستند که در قسمت وارد کردن تانکرهای تیل از طرف ایران مثل همیشه خاموشی و تنبلی و دهن پرآبی اختیار کرده و خود را به کوچه حسن چپ بزنند. قرار تحقیقات که یک سازمان سی‌ای در کشور انجام داده است، نان خشک جورهی ننوایی ها به مریضی سوی تغذی دچار شده. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، در این گزارش آمده است که نان جورهی ننوایی ها از چندی به این سو از یک مریضی که در بین مردم به سوی تغذی معروف است رنگ می برند. دکتران و متخصصان به این نظرند که در مقابل این بیماری تا هنوز از سوی مسئولین کدام واکسین کشف نگردیده. متخصصان به این باورند که اگر در برابر این بیماری اقدام نشود، روزی خواهد رسید که نان جورهی نانوایی ها دچار یک نامریزی دیگر خواهند شد که در آن صورت بجز از پوست و استخوان چیزی دیگری در بدنشان باقی نخواهد ماند. و این هم آیستای کلی خبر ورزشی. تماشاچیان مسابقات سگ جنگی هفته گذشته به جای تماشای جنگ دسک شاهد جنگ سایبان آنها بودند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که سگهای این دو نفر در میدان مسابقه با هم درگیر نشدند و زمانی که سایبان سگها را علیه یکدیگر تحریک میکردند، لگد یکی از آنها بر روی سگ حریفش اصابت کرد که باعث درگیری آنها شد. شایدان عینی میگویند در مسابقات هفته های گذشته این دو نفر خاموشانه جنگ سگهایشان را میدیدند، اما این هفته سگهایشان خاموشانه جنگ این دو نفر را تماشا کردند. اخبارم پایان شد. بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، تعدادی از نمایندگان مناطق مختلف هفته گذشته گرد هم آمدن و یک جلسه را دایر کردن و با هم تصمیم میگیرن که چطور با فساد اداری مقابله کنن.
بله، بیاین بشنویم که به چی فیصله رسیدن.
خب کلانتر سایبای محترم، هر کدام ما از هر منطقه نمایندگی میکنیم و امروز باید به یک فیصله برسیم دیگه، چرا که فساد اداری ما و شما را دل بدر و خاک بسر کردن. باش که نماینده منطقه چوراباد چی میگن، بفرمایین.
صاحب، نظر ما ای است که باید همگی با یک نظر یک رای حل بر از بین رفتن فساد اداری پیدا کنیم بالاخره دیگه.
باش که نماینده منطقه کوتی خاکی چی میگه؟
صاحب من میگم بهترین رایش است که باید نفر معذف شوه و تمام مامورین زیر نظر بگیره. مثلا در هر دفتر بالای سر هر میز یک نفر پلیس مقرر کنیم که کار مامورین نظارت کنه که جلو فساد اداری گرفته شوه.
بخیالم که نماینده منطقه بیرون ته کدام نظر دارد امی مورد؟ بگوی نظرتونو چی میگین؟
صاحب من فکر میکنم که نظر نماینده منطقه کوتی خاکی ناقص است. آلمای قرار پلیس از کجا کنیم که سر هر مامور معذب بسازیم که جلال فساد گرفته شوه؟ اگر پلیس هم پیدا کنیم ماششه کی میده؟ یک رای را پیدا کنیم که هم آسان باشه و هم فساد ریشکن شوه. ما خو میگم که در تمام دفاتر کمرهای امنیتی شانده شوه تا کسی جرات نتونه که رشوه بگیره. صاحب
درست خو نماینده منطقی کوتادره، بخیالیم که مخالفی نظر هستی، چطور؟
صاحب ما میگم اگه در ادارات کمره بشانیم رشوه خور رشوه را در خانیش میگیره، با این رقم رشوه خور چطور کنیم؟ باید ما شما از مردم کمک بگیریم تا فساد اداری از بین بره. باید یک قانون نو درست کنیم و مطابق با قانون هر کس که دستش به فساد آلوده بود مجازات شوه. چطور؟
خب پس به این نتیجه رسیدیم که باید قانون بسازیم. بله؟ نماینده منطقه دی سرخ، کدام نظر داری که کارت سرخ پالا گرفتی؟
صاحب من از تمامتان یک سوال دارم.
بگو این سوالتانه، چی سوال دارین؟
صاحب گپ شما درست است، اما تا حال هیچ قانونی نتونسته که جلوی فساد اداری را بگیره. شما خود درست میگین صاحب، بسیار زحمت میکشین، یک ماه یا دو ماه سرتان را به درد میارین و قانون میسازین. قانون خود مشکل نیست ساختنش، اما سوال من اینجا است صاحب که اون مرد کیست که باید قانون تطبیق کنه صاحب؟
راست میگه.
خیلی به نظر شما ما چی کنیم؟ شما خودتون چی رای حل دارین؟ بگوین.
مثلا نظر می است که یک کاری کنیم که فساد اداری خودش از کشور ما فرار کنه. مثلا یک رای آسانش ای است که 7 روز هفته رخصتی اعلان کنیم. وقتی که رخصتی شد اون کسی برای کار در ادارات نمیره، وقتی که مردم نرفت رشوتان دادن نمیشه، اون موز که فساد اداری خود به خود از بین میره. و با این کار ما دو فایده میکنیم سه، هم دولت از آلودگی فساد اداری خلاص میشه و هم شهر کابل از آلودگی هوا. چطور؟ من غلط میگم؟
آفرین نماینده منطقه دی سرخ، من میگم اصل گپ زدی، با یک تیر دو گنجشک شکار میشه، با افتخارش یک چک چک کنین دیگه.
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دو چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین.
کیس کوچه صبر کن که داره بالتیش خلاص میکنیم. یه موصله کن. سلام علیکم چندرگو خان، خیرت خوب بود که دهی سرش هم پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود، امی بچگکم که ملیزی سینه و بغل گرفتیش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر، پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجده کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه من پشت پیسه نامدم.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها باش ببرت میارم.
نه بایسکلتم کارم نیست، ما آمدیم که مو بچگه که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح و شام دخترکت پشت دروازه ما تک 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 میه و میگه که امو دوای بچگکت آنه بده که بیادرک ما مریض است. از این خاطر آمدم که بازپسان دوای بچه من شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکتر هم بد. خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و امرای بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
غلام جان
خیریت خواه سوگه در
خیرتی ساسر جان یکم کار دارم
ای پیش خانه را چرا میکنی؟ بخیالم که کدام چای بدرف میسازی ها
نه حسن جان چای بدرف داریم در داخل اولیست
آه فهمیدم بخیالم که میخوایی بر سال نو آمادگی بگیری و در پیادره پیش کوچیتون چندان نال بشانی چطور؟
هی حسن جان چقدر ساده استی تو در این مملکت کی میمانه که نال کلان شود امروز شانی سبا دوزیش میکنن
او خونه پر پلاو خیاد من کدوم بمبا میشانی که سواب ببری
نه بابا بمبا در داخل اولی داریم
خیبر چی کنده روان استی وادم یه را قصه کو که از سر پاید سر کده
هی هی چند دفعه است که من پیادرهای پیش کوچه را کاشی کالی میکنم هر دفعه که ما کاشی میشانم نفرهای برق یا تلفون میاین و کاشی ها را میکنن که ما لین تلفون یا برق تر میکنیم عدسته که ما کاشی شاندیم اونا کندن ما کاشی شاندیم اونا کندن بیخی خسته شدم دگال تصمیم میگرفتیم که ما پیادره را بکنم میشه که دفعه اونا سنگ کاشی بشانن
چی؟
آه
برنامه ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان.
دیگه حوصله نیست که بگویم که آدرس ما در ولایت هرات 40، مزار شریف 19 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. بدون این گپا از پیشتان می رخصتیم.
خداحافظ.